له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. ایام ولادت با سرسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. با مجموعه ندای وحدت در خدمت شما هستیم به مناسبت هفته وحدت. هر ساله این ویژه برنامه تقدیم شما میشه و ابعاد مختلف بحث وحدت و مسائلی که ناظر به هفته وحدت هست در این برنامه مورد تحلیل و ارزیابی کارشناسان محترمی که در این برنامه حضور پیدا میکنن قرار میگیره. در برنامه امسال در خدمت جناب دکتر محمد جاودان از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم بودیم و در 4 برنامه قبل قبول زحمت کردن و مطالب بسیار خوبی رو در حوزه بحث وحدت و مبانی وحدت تقدیم شما شنوندگان محترم کردن. در برنامه امروز هم جناب استاد جاودان در استودیوی برنامه حضور دارن. جناب استاد سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم به حضور عالی و دوستان همکار و همینطور به محضر شنوندگان عزیز این برنامه و عرض تبریک دارم به مناسبت میلاد خجسته حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشون حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام و آرزو میکنم که خداوند ان شاء الله قلب‌های ما مسلمان ها رو به هم نزدیکتر بکنه و در پرتو این تقریب و نزدیکی مشکلات جهان اسلام کم بشه و زائل بشه
ان شاء الله.
در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و تشکر از این که در برنامه حضور پیدا کردید.
صلى عليك الله يا سيد الأكوان صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان صلى عليك الله يا سيد الأكوان صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
در چند برنامه قبل از اصل وحدت و ضرورت اون سخن گفتیم و ضرورت عقلی وحدت رو به عنوان یک مسئله بسیار مهم نه تنها بین خود مسلمین بلکه بین کل انسان‌ها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به تحلیل اصل این ضرورت از منظر قرآن و روایات پرداختیم. تعبیرهای فراوانی در قرآن ناظر به مسئله وحدت اومده که معروفترین اون بحث امت واحده است که قرآن بر اون تأکید میکنه و این مسئله رو به عنوان یک استراتژی بسیار مهم و جدی برای مسلمین مد نظر قرار میده. دوری از نزاع، تفرقه و درگیری که سبب تشتت و اختلاف در بین جامعه اسلامی میشه در آیات فراوانی مورد نهی قرار گرفته و فراوان هم در آیات قرآنی و هم در سنت نبوی و در بین روایاتی که از معصومین رسیده مورد نفی قرار گرفته و همه ما را واداشتند که به سمت مسئله وحدت بریم. فراوان آیات قرآنی و روایات در این حوزه وجود داره. جناب استاد جاودان از باب محدودیت برنامه برخی از این مسائل اشاره کردن، از باب این که بدانیم از منظر قرآن و روایات مسئله وحدت یک مسئله بسیار مهم و ضروری و یک واجب شرعی است. در برنامه قبل به مبانی کلامی بحث اشتراکات اشاره کردیم که اشاره داشتن جناب آقای دکتر جاودان، مشترکات مسلمین در 4 حیطه منابع دین، باورها و آموزه‌ها، تکالیف شرعی و مسائل اخلاقی فراوانه و می توانیم با تأکید و تکیه بر این مشترکات در عین حفظ اختلاف علمی مسائل بین دو مذهب شیعه و سنی بر این مشترکات تأکید داشته باشیم و تکیه کنیم و از برکات و نعمات و منافعی که در حوزه بحث مشترکات در بین جامعه اسلامی شکل میگیره به اونها تمسک پیدا کنیم و مانع تفرقه و تشتت بین جامعه اسلامی شیم. جناب دکتر، مقدمه من طولانی شد، فقط از این بحث به عنوان آخرین نکته‌ای که در برنامه قبل اشاره کردید شروع کنم که بخوایم بحث جدید رو داشته باشیم. در حوزه منابع اشاره کردید که قرآن و سنت پیامبر اکرم و صحابه و اهل بیت امر مشترکی است که بین مسلمین وجود داره. در حوزه باورها و آموزه‌ها هم همچنین بحث‌های مشترک فراوانی هم در حوزه خداشناسی هم نبوت و مسائل دیگر در این حوزه بین مسلمین مشترکه، اگرچه اختلافات جزئی هم وجود داره که تأکیدم کردید این اختلافات اختلافاتی نیست که به عموم مردم راه پیدا کنه و جامعه مسلمین رو درگیر کنه از باب زندگی عادی مؤمنانه اینها. دو حوزه دیگه باقی میمونه، بحث مناسک دینی که همون تکالیف شرعی باشه و بحث اخلاق. اشاره هم به این حوزه ها داشته باشیم و انشاءالله بحث های دیگر رو دنبال کنیم.
بله، یکی از در واقع محورهای اشتراک حوزه شریعت و فقه و تکالیف عبادی ماست.
بله.
خب به هر حال در لسان دین به فروعات دین ازشون یاد میشه، همونطور که ما توی اصول در واقع دین اشتراکات داریم و مشترک هستیم، در فروعات هم همینطور. باز طبعا در کلیاتش اشتراکات بسیار داریم. پنج وعده نماز، به هر حال نماز رو همه ما مسلمان‌ها بهش اهتمام داریم و قبول داریم و بهش عمل میکنیم. حالا ممکنه مثلا در یک فقهی قنوت نباشه یا فقط در یه نماز قنوت باشه، مثلا نماز صبح قنوت داشته باشه در بقیه نمازها نداشته باشه، در یه مذهبی در همش قنوت وجود داشته باشه، ولی نماز همش رو به قبله است، همش بعد از انجام وضو و طهارت هست، با لباس پاکیزه در مسجد به جماعت یا به فرادا، قبله هم که واحده، در واقع حمد و سوره و رکوع و سجود همش در واقع ارکان نماز مثل همه، اذکار مثل همه. خب چرا باید مثلا، خب این یه محور اساسیه در زیست مؤمنانه و عبادی ما. روزه، ماه رمضان مشترک بین ماست، در مورد روزه مثل هم عمل میکنیم، در مورد حج مثل هم عمل میکنیم، جز یک سری مناسکی حالا جزئی در واقع نحوه عمل، و الا اصل اینا همه مشترک هستی. در جهاد و زکات و به هر حال در همه این مسائل شرعی خیلی به هم نزدیک و مشترک هستیم. همونطور که در یک مذهب فقهی مجتهدهای مختلفی هستن که فتاوی مختلف دارن، خب حالا بین مذاهب هم در مسائل اختلاف نظر هست، ولی ما باید نگاه کنیم که موارد اشتراکمون چقدره و وقتی که این اشتراکات هست چرا باید در واقع اختلافات رو زنده بکنیم و تکیه بکنیم روی اونها برای زندگی در واقع جمعی و اجتماعی و عملیمون. بله، برای اون زیست علمی اون سر جاش، اما به هر حال ما یه جامعه امت هستیم، یه امت مسلمین، مسلمون ها. این همه روایت هست، من اصبح اولم یهتم به امور المسلمین، این روایت هست. خب اگه بنا پیغمبر مگه نمیدونست که در آینده ممکنه اختلافات به وجود بیاد؟ قطعا میدونست، در خود زمان پیغمبر بین اصحاب اختلافات پیش میامد. پس بنابراین پیغمبر میخواد ذیل اسلام، ذیل قرآن، ذیل در واقع این اعمال عبادی همه رو یک راه، یک رنگ به همراه بکنه، چون سرنوشت مسلمان ها به این انسجام و تقریب و اتحاد و این نگاه بستگی داره. ولی اگر ما بنا باشه بریم سراغ اختلافات و اختلافات رو زنده بکنیم، نبش قبل بکنیم، مسائل تاریخی رو بیرون بیاریم، خب وضعمون همین خواهد بود که تا حالا بوده. و به هر حال با این همه امکانات و منابعی که در جهان اسلام داریم، به هر حال مخالفین ما، دشمنان ما، دنیای استکبار اینا هستن و از این
سوء استفاده
بکنن و در واقع ما رو مشغول خودمون درست بکنن.
حالا میشه همینجا همین نکته هم به ذهنم رسید بگیم و یاد حضرت امام رو اینجا زنده نگه داریم که اولین بار فتوای، شاید اولین بار به شکل رسمی ما میدونیم و الا از جهت فقهی داشتیم در دوره های دیگر، این که اقتدای به نماز اهل سنت در مکه و مدینه میشه کرد و نماز جماعت برقرار کرد، این خودش نمادی از بحث وحدت بوده یا همراهی در برخی از مناسک دیگر، نشون دهنده دغدغه جدی عالمان دینی ما بوده در بحث وحدت. یا حتی در باب شیخ شلتوت این رو داریم که در کنار چهار مذهب فقهی اهل سنت مذهب پنجمی رو به عنوان مذهب جعفری
رو ایشون که مؤسس به هر حال این فتوا هست و این فتوا رو صادر کرد از علمای بزرگ الازهر هست، خب این فتوا رو داد و واقعا با فقه شیعه برخی از مشکلات در جهان اهل سنت مشکلات فقهی حل شد. خب این نگاه درستیه که ما در واقع از این پتانسیلی که در مذاهب مختلف هست برای حل مشاکل جهان اسلام حسن استفاده رو بکنیم و نگاهمون رو عوض بکنیم و چقدر اون وقت میتونیم هم افزایی داشته باشیم و نیروهامون رو در واقع مثل رودخانه های کوچیکی که به هم پیوند میخورن و یک رودخانه پرخروش می هر مانعی رو از سر راهشون برمیدارن، در واقع باید این گونه عمل بکنیم. این مثال های تاریخی که فرمودید بسیار مثال های به جایی است. مرحوم آیت الله بروجردی از جهان تشیع، بعدن در این دوره خودمون مرحوم امام، کسانی مثل مرحوم شهید صدر، مرحوم های مطهری، بسیاری از بزرگان در هر نگاهایی که عوض شده، دنیا به حال اقتضا میکنه که ما اون مسائلی که در تاریخ بوده رو فراموش بکنیم و به هر حال دنیای ما دنیای جدیدیه و اقتضاعات خودش رو داره.
بنابراین فراموشی تاریخی همونجوری که خودتون هم در برنامه قبل مطرح کردید به معنای این نیست که اون تکیگاه های اصلی اعتقادی از جهت بحث‌های اعتقادی زیر سوال داره، ولی اون بحث علمی سر جای خود محفوظ، تمسک به مشترکات.
بله،
بسیار از مشکلات.
بله، عرضم اینه که اون اختلافات رو بولد نکنیم و بر اساس اونها حرکت بکنیم، بلکه بریم روی در واقع مشترکات به لحاظ زندگی عملی و اجتماعیمون. از این جهت من عرض میکنم بالاخره یکی از راههایی که تقریب حاصل میشه خود همین تعاملات هست، همین آمد و شدها هست، همین همدیگر رو از نزدیک دیدن. ما در تاریخ چقدر داریم، در گذشته مرحوم شیخ انصاری فکر کنم در کتاب مکاسب هست یه جا اشاره میکنه که در عصر ائمه، در دوره ائمه، گاهی وقتا در یک اتاق در یک منزل شیعه و سنی با هم زندگی میکرد، یعنی زندگی تفکیک شده نبود، با هم بودن و از نزدیک بحث میکردن، مناظره میکردن، گفتگو میکردن. این در واقع باعث میشه که بهتر همدیگر رو درک بکنن، بهتر همدیگر رو ببینن. ببینن با این تصویری که گاهی وقتا برخی از شیعه میسازن خب از دوره، ولی اگه واقعا این ارتباط باشه بین شیعه و سنی خواهند دید که شیعیانم به هر حال مثل بقیه مسلمان ها اهل نماز و اهل مسجد و اهل قرآن و اهل روزه و اهل توحید و اهل همین مسائل هستن، پس چرا باید در واقع اختلاف وجود داشته باشه؟ یعنی در واقع این نگاه اشتراکی هست که حالا در حوزه فقه البته اینجا بیشتر
انشالله حالا به بحث اخلاق هم اگر اجازه این فرمایید در بخش بعدی برنامه اشاره کنیم.
رسول الله، 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 رسول الله.
ما اشتراکات خیلی زیادی داریم بین اهل سنت و اهل تشیع. خدای واحدی داریم، پیامبر واحدی داریم، قبله واحدی داریم و کتاب واحدی داریم که اینها به نظر من خیلی خیلی میتونه برای ما بالاخره مثمر ثمر باشه که به اینها چنگ بزنیم و از اختلافات و تفرقه ها دوری کنیم. نظر من اینه که اگر چنانچه روی مسئله این هم بحث اختلاف نظری وجود داره، بهتره که مردم عوام و عامه مردم از این موضوع اجتناب کنن و بحث‌های تخصصی دینی و فقهی رو به متخصصان هم واگذار کنن و قطعاً این به بحث تقریب بین مذاهب کمک خیلی زیادی خواهد کرد.
صحبت‌های جناب غفور محمدزاده از برادران اهل سنت ما بودن که جزء پژوهشگران عرصه‌های بحث‌های علمی هستن از شهر بیرجند که مطالب بسیار خوبی رو ارائه کردن. دقیقا همین بحثی بود که جناب دکتر جاودان حسنی در برنامه اشاره کردیم، کاملا نزدیک بود با همین نگاه، دقیقا همون چیزی که از ما خواسته شده در دین مبین اسلام و نگاهی که پیامبر اکرم و اهل بیت از ما خواستن برای زندگی اجتماعی مسلمین، این نگاه باید حاکم بشه. خب جناب دکتر، در این برنامه چون میخواییم بحث مبانی کلامی رو تموم کنیم انشاءالله در برنامه بعد یا آخرین برنامه است که از مجموعه ندای وحدت پخش خواهیم کرد وارد بحث‌های دیگر بشویم. اشاره کردید 4 هیته رو در بحث‌های مشترکات، بحث‌های ناظر به منابع، باورهای، اعتقادات و تکالیف شرعی و بحث اخلاق و مهمترین بحث اتمام بحث اخلاق و باقی مونده. ببینیم در بحث‌های اخلاقی اولا اختلاف‌ها چقدره و اشتراکات چقدر و با تکیه بر اشتراکات میتونیم تو بحث اخلاقی بحث رو دنبال کنیم یا نه.
بله خیلی اشاره خوبی فرمودید. ببینید بحث اخلاق یکی از اون حوزه‌هایی که ما شاید کمترین اختلاف در مورد توصیه‌های اخلاقی، اصول اخلاقی، رفتارهای اخلاقی، برخوردهای اخلاقی، مواجههای اخلاقی نسبت به همدیگه تو جامعه اسلامی کمترین اختلافات رو داریم و اتفاقا یکی از جاهایی که باید روش کار بشه و سرمایه گذاری بشه. ما اگه به روایت اهل بیت نگاه بکنیم چقدر اهل بیت، امام صادق، امیرالمومنین، دیگر ائمه این توصیه‌های اخلاقی رو صادر فرمودن. امیرالمومنین می‌فرماید ایاکم والفرقه، از اختلاف، از تفرق دوری بکنید. المؤمن اخو المؤمن، اون بحث اخوت ایمانی، خب این یه اصل اخلاقیه، در قرآن هم آمده انما المؤمنون اخوه. حضرت میفرمان المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد. ما باید همچین نگاهی داشته باشیم. به مالک اشتر میفرماید در اون نامه معروف، در اون عهدنامه معروف که وقتی به مصر میره، چقدر نگاه حضرت نگاه فوق العاده ای است از لحاظ اخلاقی، که میگه تو که حاکم هستی مردم دو دستن، اما اخو لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. حتی اصلا دین مطرح نیست، مذهب مطرح، عقیده مطرح نیست. ما نظیر لک فی الخلق، اینا برادران انسان، هم نوع تو هستن. حالا ما که اصلا یه خورده محدودتر داریم نگاه میکنیم، درون جامعه اسلامی که همه اخون لکف دین هستیم، همه برادر دینی هستیم. ما در قرآن داریم که ادفع بالتی هی احسن و سیئه، اگر کسی بدی کرد قرآن میفرماید که با
نیکی اون رو،
نه خوبی، با بهترین وجه باش مواجه بشین و برخورد بکنید. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، این برخورد خوب باعث میشه که دوتا دشمن به دوتا دوست صمیمی تبدیل بشن. خب ما واقعا در جهان اسلام اقتضائاتی نداریم که برخوردهامون رو اینجوری بکنیم و نسبت به هم این گونه نگاه بکنیم. اگرم در واقع گاهی وقتا تندی هایی شده، اینها رو نادیده بگیریم. ادفع بالتی هی احسن و سیئه، رفتارها رو اصلاح بکنیم، به نگاه اخوت به هم دیگه نگاه بکنیم. اگه این گونه نگاه بکنیم، این اصول اخلاقی که از امام صادق توصیه کرده به جامعه شیعه که به برادران همدین خودت، یعنی برادران غیر شیعه خودت، چگونه عمل کنین، چگونه رفتار کنین، اگه همسایه اهل سنت داری باید ارتباط داشته باشی، در مشکلات به او کمک کنی، اگر مریض شد به عیادتش بری، اگر خدای نکرده از دنیا رفت در تشییع جنازه شرکت بکنی، بر جسد او نماز بخونی، در دفن او شرکت بکنی. اینا توصیه های اخلاقیه، به فقراشون کمک بکنیم. اینا واقعا چیزهایی که در اخلاق ما داریم، همه مشترکیم در این امور و اتفاقا یکی از محورهایی که میشه روش تکیه کرد. و این اصول اخلاقی، میدونی اصول اخلاقی اصول جهانی هن. اخلاقیات یه چیزی هن که زبان عامه است، همه انسان ها میفهمن و همه به اصطلاح میپسندن. رفتار اخلاقی یعنی برای همه مردم دنیا قابل فهمه و قابل درکه و
شاید هم وجهی که پیامبر رو با خلق عظیم خدا معرفی میکنه و بحثی که در شبه جزیره حضرت تونست اسلام رو ترک کنه و به شدت اقبال بشه، به همین نکات اخلاقی برمیگرده.
بله، اون رفتار ساده پیغمبر، برای خودش تشخصی قائل نبود، مجلس وارد میشد هر جا می نشست، تواضع، این از اصول اخلاقی اسلام شیعه و سنی نداره، همه ما این رو قبول داریم. و بنابراین یکی از محورها همین اصول اخلاقیه و عمل به این اصول اخلاقی. این اصول اخلاقی رو ما باید بهش به هر حال توجه بکنیم، به همدیگه احترام بذاریم، همدیگر رو تحمل بکنیم، در واقع سعه صدر داشته باشیم که اینا از اصول اخلاقی ماست، همدیگر رو به رسمیت بشناسیم،
دنبال این نباشیم که حتما مثلا شیعیان رو بیاریم توی مثلا عقاید اهل سنت یا بالعکس. این شدنی نیست، تاریخ اینو نشون میده، 14 قرن گذشته این اتفاق نیفتاده. به هر حال بنابراین ما باید به جای اینکه سعی بکنیم مذاهب همدیگر رو در واقع
نفی کنیم،
نفی بکنیم، مذاهب همدیگر رو به رسمیت بشناسیم.
همون چیزی که در اصول قانون اساسی امام در نظر گرفته شده و تأکید بر اون شده و فراوان در اصول داریم که نظر به همین مسئله است.
به هر حال ما باید گفتگو رو مبنا قرار بدیم، همون چیزی که حالا گاهی وقتا بهش گفته میشه دیپلماسی علمی، یعنی گفتگوی علمی، بحث‌های علمی، اصالت دادن به بحث‌های فکری در حوزه‌های آکادمیک و در واقع در مدارس علمی و حوزه‌های علمی، و در این حال احترام گذاشتن به همدیگه، به آراء همدیگه، به رسمیت شناختن همدیگه. اینا کمک میکنه به این که ما در واقع اختلافاتمون کم بشه و بریم به سمت در واقع مشترکات و به هر حال اون فواید فراوانی که بر این امر
وجود داره. درست. خیلی ممنون.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
خب جناب دکتر، ما وارد بحث جدیدی تو این فرصت باقی مونده نمیتونیم بشیم. به نظرم تو این بحث اخلاقی متمرکز بشیم و این مسئله رو به ذهن خودم رسیده، یه نزاع تاریخی بین متفکران شیعه و سنی از گذشته وجود داشته و اون بحث معروف مسئله حسن و قبح عقلی و شرعی است که بحث کاملا اخلاقیه و اگرچه تو بحث‌های اصولی و کلامی ورود پیدا کرده، ولی به عنوان یه مسئله اخلاقیه و مبنای بحث‌های اخلاقی که با این نگاه پیش میره. خب با این اختلاف جدی در این حیطه بحث حسن و قبح، باز به عنوان یه امر مشترک شما تأکید دارید که اخلاق مطرح هست و میشه با تکیه بر اون مسائل اخلاقی رو دنبال کرد و پیش برد؟
خیلی اشاره به جای فرمودید. درسته، در واقع یکی از مبانی مهم اخلاق همین بحث حسن و قبح هست که آیا این حسن و قبح عقلی و ذاتی هست یا حسن و قبح شرعی هست. حالا ما وارد بحث فنی طبعا نباید بشیم در اینجا، اما دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که اولا در خود این بحث بخشی از جهان اسلام مشترکه، یعنی مثلا حالا معتزله که یه جریان تاریخیه، ولی معتزله فکرش اثرش باقی مونده هم در ماتوریدیه به شکل جدی و هم تا حدی در اشاعره. لذا این بحث حسن و قبح بین معتزله، شیعه و ماتوریدی تا حد زیادی مشترکه، تا یه بخشیش رو حتی ما در اشاعره هم میتونیم دنبال بکنیم، خود اهل سنت اینا رو نوشتن. از این مسئله که بگذریم، ببینید ما در اصل حسن و قبح مشترکیم، یعنی هیچکی نگفته ظلم خوبه یا عدل بده، ولی که شما حسن و قبح یک نفر شرعی قائل باشه که عقلی، در مبنا ممکنه اختلاف داشته باشیم اما در بنا اختلاف وجود نداره. بسه. یعنی در نتایج یا بگیم در اصول رفتاری اخلاق و در باورهای اخلاقی اختلافی وجود نداره. ما همه صدق رو حسن میدونیم، همه کذب رو به اصطلاح قبیح میدونیم. در همه این اصول اخلاقی برای چون در قرآن و روایات این اصول آمده و بهش تصریح شده، ما همه اینا رو قبول داریم و مشترکیم. حالا بحثای مبنایی در جای خودش در واقع هست و یک آثاری و فواید در واقع نتایج
علمی برش
بله نتایجی برش مترتبه. نمیخوای من بگیم که در واقع کسی رو الان اینجا تخته بکنه، اینجا اصلا بحث جای این بحثا نیست، اون بحث در جای خودش باید در واقع بحث بشه، ولی به نظرم در همینجا اتفاقا ما اشتراکاتمون فراوانه و شاید بیشترین اشتراکات در اینجا
وجود داره
بله.
درسته، خیلی ممنون. ما در برنامه امروز در باب بحث وحدت و تقریب در ادامه بحثی که در حوزه مبانی کلامی داشتیم به مشترکات ناظر به تکالیف شرعی و مناسک دینی و اخلاقی اشاره کردیم. جناب استاد جاودان یک تقسیم بندی داشتن که از جهت کلی استراتژی تقریب مبتنی بر مشترکات در چهار حیطه منابع دین، باورها، موزه‌ها، تکالیف شرعی و اخلاق قابل پیگیری است، اگرچه اختلافات جزئی در بین فرق مسلمین وجود داره ولی اشتراکات فراوانی در این حیطه ها وجود داره که سبب نمیشه با نادیده گرفتن این امور اختلافی ما منافع فراوانی که در حوزه اشتراکات در این حیطه ها وجود داره اونها رو ازش مخفول بمونیم و منفعت و بسیاری از برکاتی که از طریق وحدت و همدلی و همراهی در این حوزه وجود داره اونها رو خدای ناکرده نادیده بگیریم. البته اختلاف علمی انکار ناپذیره، نمیشه افکار و اندیشه ها رو یکی کرد، قطعا شیعه و سنی در حوزه هایی بینشون اختلاف وجود داره، این اختلافات اختلافاتی است که در حیطه بحث های علمی مطرح میشه و در حوزه بحث های اجتماعی و سیاسی خیلی اثرگذار نخواهد بود و این وحدت جهان اسلام رو میتونه شکل بده و میدانیم که اگر این وحدت شکل بگیره بسیاری از آسیب هایی که بر جهان اسلام میگذرد و در گذشته گذشت میتونیم مانع اون بشیم و به تعبیر جناب آقای دکتر جاودان اگر همه این رودهای متعدد بر یک رودخونه واحدی سرازیر بشه میتواند بسیاری از این مشکلات رو از بین ببره. به تبع این بحثی که دارم اشاره میکنم مسائل سیاسی فراوانی از جهت اختلاف و جهان اسلام بار خواهد شد و از اون سمت اگر وحدت حاکم بشه به جهت سیاسی برکات و منافع فراوانی به دنبال خواهد داشت. این بحث انتهایی که اشاره کردم ناظر به بحثی است که انشاءالله در برنامه بعد بحثا رو از زبان جناب دکتر جاودان در باب آسیب شناسی مسئله عدم وحدت و اختلاف در حوزه جهان اسلام از منظر بحث‌های سیاسی امنیتی انشاءالله دنبال خواهیم کرد و مطالبشون رو خواهیم شنید. تشکر میکنم از شما جناب استاد جاودان از مطالبی که در برنامه امروز اشاره کردید و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ندای وحدت رو دنبال کردید سپاسگزار و انشاءالله در برنامه بعد بحث رو دنبال خواهیم کرد. تا مجلس آینده خداوند یار و نگهدار شما.
یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ای آینه آفتاب من ای سوره قدر یا محمد ای آینه آفتاب ای سوره قدر یا محمد
جبریل مقیم
جبریل
مقیم آستانت
افلاک کریم
بارگاهت خوردنس خدا
آفتاب من ای سوره قدر یا محمد ای آینه آفتاب من ای سوره
سوره قدر یا محمد.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
آنگاه که در این غربتکده خاکی نفس کشیدن دشوار شد، از روح خدایی و انفاس قدسی خاک نشینانی مدد بگیریم که به آسمان راه یافتند.
از طبقات آسمانی و رجال الهی